السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین. سال روز شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و علیه السلام رو خدمت شما عزیزان و بزرگواران تسلیت عرض می‌کنم و از برادر فاضل و ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاجری هم که به حمد الله از نیروهای پرکار، خوشفکر، پرتلاش و سالهای زیادی هم ما در خدمتشون در حوزه حج و زیارت بودیم و از افکارشون و برنامه‌هاشون استفاده می‌کردیم، از این برادر عزیز صمیمانه تشکر می‌کنم که این کار ارزشمند رو انجام دادن و بسیار هم دیدنیست. یعنی وقتی آدم میاد میبینه که این همه کارها به زبانهای دیگر ترجمه شده، لذت میبرد که چقدر خوب است که بشود اینها رو اطلاع رسانی کرد و همه جا آگاهی پیدا بکنن. به هر حال این نکته مهمیست که ما توجه بهش داشته باشیم که در جریان قدیر خم و بعد از معرفی علی ابن ابی طالب علیه السلام این آیه نازل شد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اونجا رسما به مردم اطلاع داده شد که دین با این انتخابی که خداوند توسط پیغمبر داشت و رسول خدا اون رو به همه اطلاع رسانی کرد، دین کامل شد. و بعد هم در آموزه‌های دینی به ما گفتن که پس از اسلام دینی نخواهد آمد و رسول الله خاتم ادیان است و هر آنچه که بشر برای زندگی خودش در طول تاریخ نیاز داره در این اسلام هست. هم قرآن و هم احادیث و هم سیره پیغمبر و ائمه معصومین علیهم صلوات الله مجموعش این کمال دین رو به ما یاد آور میشه و نشان میده. از طرف دیگر ما میدونیم ائممون اهل اغراق‌گویی و امثال اینها نیستند و اون فرمایش نورانی حضرت رضا سلام الله علیه که فرمودند لو سمعوا محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر ما بتونیم جاذبه های قرآن و همچنین احادیث و سیره پیغمبر و ائمه رو به مردم دنیا معرفی بکنیم، اینا قطعا میپذیرند و تبعیت میکنند. همه اینها به ما یادآور میشود که مکتب اهل بیت باید پیروانش و علما و اندیشمندانش وارد این حوزه عظیم بشن و این معارف رو به دنیا به شکل مطلوب معرفی کنن. ما الان یکی از خلأهای مهممون این است که سیاست گذاری برای این کار با کمال تأسف نداریم. بنده که عرض میکنم به خاطر این است که خب به دلیل حالا چه مسئولیتی که در حج داشتم یا سفرهای تبلیغی که من می رفتم بعد از پیروزی انقلاب، تا تقریبا یه چیزی حدود 34 کشور رو من رفتم سخنرانی داشتم و مدت‌ها به خاطر برنامه‌های تبلیغی اونجا بودن و سرکشی می‌کردم، سر می‌زدم به کتابخانه‌ها و مراکز علمی. و یکی از چیزایی که همیشه منو متأثر می‌کرد این بود که در بسیاری از این کتابخانه‌ها آثار اسلامی شیعی وجود نداشت، اما در مقابل وهابی‌ها و جناح‌های رقیب ما در جهان اسلام کتابخانه‌ها رو پر کرده بودن از این آثار. و طبیعی بود که اونها هم که در شرق می‌خواستن تحقیقی در مورد اسلام بکنند، منابعشون همینا بود و از همون اول ذهنیت پیدا می‌کردن راجع به تشیع. از سوی دیگر باز به دلیل همین نداشتن یک سیاستگذاری دقیق، سلیقه‌ای در دنیا اگرم کار شد بعضی جاها به صورت سلیقه‌ای بود. مثلا در پاریس یه ناشر لبنانی بود که آمد از مام استمداد طلبید که کمکش بکنی، ولی من دیدم مثلا اونجا رفته شبهای پیشاور رو چاپ کرده و کتاب‌های از این قبیل که کتاب‌های مرحوم آیت الله دستبیر رو، و برای او مشخص نبود که ما تو این محیط و در منطقه غرب چه نوع باید کتابی رو ترجمه بکنیم. یه سفری هم من رفته بودم واتیکان، آیون شاید بدونن یه آقایی بود به نام توران، تقریبا قائم مقام پاپ بود، آدم فهمیده ای هم بود. ما اون سفر برای حج رفته بودیم، ولی من دیدم یه کشیشی اونجا اردنی بود، زبان عربی رو خوب میدونست. بهش گفتم آقای توران شما میدونید که ما احادیث بسیار زیبایی از حضرت عیسی سلام الله علیه داریم که در کتب ما اینها آمده و خیلی هم آموزنده است و خوبه؟ کاملا اظهار بی اطلاعی کرد. و من از اونجا که برگشتم خدمت مرحوم آیت الله ریشهری رضوان الله تعالی علیه صحبت کردم، عزیزانمونم در دارالحدیث زحمت کشیدند و اون احادیث جمع‌آوری شد. البته من اول به صورت پرینت شده برای اونا فرستادم، بعدم کتاب شد فرستادم، بعدم ترجمه شد و الحمدلله بسیار کارایی داشت و مؤثر بود در هم ایتالیا و هم در کشورهای غربی. خود کشیش ها وقتی می دیدن اینها رو که ما دیگه بعد هدیه ای می شد برای اینها می بردیم و لذت می بردیم. خب الان شما می دونید مناطق مختلف جهان هر کدامشون سلیقه هاشون متفاوته. اروپا یک نوع ترجمه رو میپسنده، پاکستان و هندوستان نوع دیگر، در آفریقا به شکل دیگر. و یه فرصت خیلی خوبی هم وجود دارد مخصوصا در اروپا که کتابخانی اونجا به شدت رواج دارد. یعنی هر کجا شما میرید میبینید که اینا تو قطار نشستن کتاب در میارن شروع میکنن خوندن، تو مطب دکتر میرید کتاب در میارن شروع میکنن خوندن، تو فرصتهاشون کتاب زیاد میخونن، به رمان زیاد علاقه دارن، سبک چاپ کتاب براشون خیلی مهمه، طراحیش براشون خیلی مهمه، قطع کتاب براشون خیلی مهمه. خب من با اینکه میدونم جناب آقای حاجری انسان خیلی خوش فکر و با سلیقه‌ای هستم، ولی اگه الان من از ایشون سوال کنم که در حوزه علمی قوم یا در سراسر کشور آیا یه مرکزی ما داریم که روی این چیزا حساب باز کنه و بگه چجوری باید این کتاب مثلا منتشر بشه در چه سبک و سیاقی، خب علی‌القاعده پاسخمون منفی است. خب یه ظرفیت دیگری که وجود دارد همین مراکز شیعی هستن در خارج کشور. یه وقتی بود، خیلی وقت الان شاید 15 سال گذشته باشه، شاید هم بیشتر، که که ما یه همایش حجی رو گذاشتیم در اندونزی مشترک با اونها. خدا رحمت کنه مرحوم آقای تسخیری، آیت الله تسخیری رضوان الله علیه، که واقعا انسان فریفته و ارزشمندی بود و جاش پر نشد بعد از فوت ایشون. ایشون هم همراه ما بودن. خب وقتی رؤسای این احزاب آمدن، مثلا بعضیشون میگفتن اینا 50 میلیون طرفدار دارن در اندونزی. 50 میلیون طرفدار فقط یه آقایی داره که این اومده با ما داره مشارکت میکنه در حوزه حج. اون چنان علیه وهابیت هم حرف زد که من به آقای تسخیری گفتم اگر ما فقط همایش رو برای همین تیکش میگذاشتیم ارزش داشت، خب چون پخشم میشد. خب اون موقع جناب آقای حکیم لایی که الان سوئدن، ایشون اونجا بودن و خوشبختانه به خاطر درایتی که ایشون داشت ما دیدیم کتابهای زیادی ترجمه شده اونجا و منتشر شده بود و چه بسا به وسیله این کتابها گفتن خیلی ها اینا آمدن شیعه شدند. که در همون سفر بود جناب حجت الاسلام و المسلمین برادر ارجمندمون آقای برنجکار اشاره فرمودن، همونجا هم بهشون این پیشنهاد داده شد و بعد حالا هم که اخویشون تشریف بردن که ایشون هم جماعت المصطفی بودن به حمد الله بسیار خوش فکر و تلاش، مطمئنم الان از 500 تجاوز کرده اونجا. آقای مهدوی پور مثلا در دهلی کتابای زیادی رو ایشون ترجمه کرده بودن و فقدانش برای همه ما ملموس. ما مثلا در حج با حدود 32 کشور ملاقات داشتیم که عزیزان در جریان امر هستن. یه وقتی آقای پروفسور گورمز آمد پیش من و ایشون به من گفت که ما متاسفانه در حوزه حج کتاب در زمینه اسرار و معارف و امثال اینا نداریم. بعد ایشون از یه جایی کتاب دکتر علی شریعتی دستش رسیده بود، گفت که من دادم اینو ترجمه کردن، الان تو حوزه اسرار و معارف داریم از این کتاب استفاده میکنیم. و یه همایشی هم در حج بود که منم مقاله داده بودم وزارت حج برگزار میکرد، اونجا شرکت کردیم. من دیدم از مراکش و جای دیگه هم که آمدن اینا اشاره میکردن به همین کتاب حج مرحوم شریعتی که از اون استفاده کرده بودن و براشون هم خیلی مهم و جالب بود. که بعد از این ما توافق کردیم با ایشون و یه مجموعی از آثارمون رو که در حوزه امین اسرار و معارف و چیزهای دیگه بود که بعضیش هم خود آقای حاجری زحمت کشیده بودن، اینا رو ما ترجمه کردیم براشون فرستاد. رفتیم مثلا در مسکو با اون مرکز دیانتشون که به اصطلاح آقای راویل و اینها مسئولیت داشتن، با ایشون صحبت کردیم، دیدیم که اینا همینطوره ندارن. که ما تعهد کردیم 5 تا از کتابا رو براشون، یکی در حوزه مناسک البته طبق فقه خودشون، یکی معرفی اماکن و یک دو سه مورد دیگه، اینا به زبان روسی ترجمه شد و منتشر شد در همون جا. گفتیم هم لازم نیست اسم ما رو بزنید، هر کجاش هم خودتون خواستید اینا رو حذف بکنید و به نام خودتونم چاپ بکن. در چین همین آداب سفر حج که بنده نوشته بودم اونجا به زبان چینی ترجمه شد و به انجمن اسلامی اونجا اهدا شد که ازش استفاده بکنن. حالا من اون موقعی که در حج بودم واقعا احساس میکردم که ظرفیت بسیار بالایی است. اگر ما تو قم، چون بالاخره ما کتاب ها رو با فرهنگ ایران و شیعی داریم مینویسیم، اگر یه مقدار نگاهمون رو وسیع‌تر بکنیم و با نگاه بین المللی به مسائل اسلامی بنگریم و بعضی چیزایی که حساسیت روش هست اینها رو نیاریم، کتابهامون اونجا خیلی اثرگذاره. آیت الله ریشری رضوان الله علیه حقیقتاً کار بزرگی رو انجام دادن و آثارشون از این جهت در سطح بین المللی میتونه بسیار کارساز و ارزشمند باشه. و این عزیزان فاضل و اساتید و بزرگانی که الان در مجموعه دارالحدیث مشغول زحمتن، چه در پژوهشگاه چه در دانشگاه، خب آثاری که اینها با کمک ایشون و با هدایت ایشون تولید کردن، اینا واقعا میتونه اثرگذار باشه. ببینید مثلا شما رفته بودیم با مرحوم عایده شهری اردن، اون دانشگاه آل‌بیتی که اونجا هست رفتیم، بعد چند تا از همین کتاب ها رو هدیه دادیم به این رئیس دانشگاه. دو روز بعد که ما یه نشستی با ایشون داشتیم و ایشون یه بررسی کرده بود، به ما میگفت که خطاب به آقای ریشهری کرد، البته بعدم من خصوصی باشه صحبت کردم، به من گفت بهترین کار برای تقریب مذاهب اسلامی همین کاریست که شما کردید. شما اومدید روایات شیعه و سنی رو گذاشتید کنار هم، تمام موضوعات، بعد میبینه اون کسی که اینو میخونه، چون میزان الحکمه رو برده بودیم با، میگفت کسی که اینو میخونه میگه پس کجا شیعه و سنی با هم اختلاف نظر دارن و این اختلاف پس کجاست، و میتونه خیلی دو مذهب رو یا مذاهب اسلامی رو کلن به هم نزدیک بکنه. خب اگر این اتفاق بیفته که ما مدیریت شده آثارمون رو ترجمه بکنیم و بعدم یک اطلاعی از شرایط کشورها داشته باشیم، ببینیم مثلا اینا چه موضوعاتی رو میپسندند و علاقه من هستن، اونا رو اولویت بدیم، به نظر من خیلی تحول ایجاد میشه. بذارید حالا من دارم خاطرم میگم براتون، طوری نیست، اینا حالا برای خودمون آموزنده است. یه وقتی باز من در اسپانیا منبر میرفته و ایام ماه رمضان بود، سفیر ما اون آقای حسینی بود، گفت که این معاون وزیر خارجه در شؤون ادیان گفته که فهمیده حالا شما آمدید، گفته میخوام بیام ایشونو ببینم. گفتم حالا بهتر اینه ما بریم، اگر ببینید مناسبه ما میریم، اشکال نداره. گفت نه حالا، گفتم میخوام بیام، اومد. حدود یک ساعت و نیم هم پیش ما نشست. خلاصه حرفش عزیزان این بود، اینم که باز عرض میکنم مال بیش از 10 ساله، به من گفت که تحقیقاتی که ما داریم با آمار و ارقامایی که به ما داده میشه نشونگر این است که در آینده اسلام به عنوان یکی از مهمترین ادیان در منطقه اروپا مطرح خواهد شد و پیروان فراوانی پیدا خواهد کرد. ما از الان اومدیم دنبال این مسئله هستیم که ببینیم برای یک زندگی مسالمت آمیز با مسلمان ها چکار میشه کرد و چه راههایی رو ما طی کنیم که اون زمانی که اسلام در اروپا فراگیر میشود ما بتوانیم با اینها یه زندگی مناسبی رو داشته باشیم. خب منم دیدم فرصت خوبیه، به ایشون عرض کردم که من حالا کاری به فرقه های دیگر و مذاهب دیگر ندارم، اما ما در اسلام الگوهای بسیار زیبایی داریم برای اینکه مسلمان ها و اهل کتاب اینا بتونن زندگی بسیار خوب و درستی رو با هم داشته باشن. من یه نمونه رو براش گفتم از گذشته و یه نمونه از زمان حال. گفتم شما نگاه کنید وقتی که به شهر انبار حمله میکنن و اون بانوی غیر مسلمان مورد تعرض قرار میگیره، خبر به امیر مؤمنان علی علیه السلام میرسه، ایشون ناراحت میشن و میفرماین که ولو ان نمر ان مسلما مات من بعد هازا اسفا ما کان به ملوما بل کان عندی جدیرا. خب وقتی که رهبر ما اینقدر برای اهل کتاب ارزش قائل است که میگوید یک مسلمان به خاطر این قصه که به یک غیر مسلمان تعرض کردن و دفاع میخواسته ازش بشه، کسی نبوده دفاع بکنه، اگر بمیرد من ملامتش نمی کنم بلکه شایسته تقدیره، گفتم شما از این بهتر جایی پیدا میکنید؟ ما نگاهمون در مذهب تشیع اینه که انسان به ما و انسان دارای ارزشه و اشعر قلب کر رحمت للرعیه، بعد فرمود لانهم سنفان یا فانهم سنفان اما اخون لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق. هیچ کس حق ندارد به غیر مسلمانی تعرض کنه، بر روایاتی که تو این حوزه بود. و بعد گفتم یه نمونش هم از الان بهتون بگم. گفتم این آیه اصلاً نصر الله حفظه الله تعالی، این آدم متفکر ارزشمند انقلابی شجاع، شما نگاه کنید الان تو لبنان مسیحی هست، سنی هست، دروز هست، فرق دیگر هم هستن. تو این دوره ای که ایشون مسئولیت حزب الله رو به عهده داشته، آیا یک بار شده اینا علیه مسیحیت حرف بزنن، علیه دروزها حرف بزنن؟ داره با همشون کار میکنه و هیچ نگرانم نیست. این شیعه اون سنی تقسیم قدرت میکنن، مجلس مثلا دست فرض کنین شیعه هاست، رئیس جمهور مثلا مسیحیه، اون یکی سنیه و امثال اینه. ایشون هم اکثر اینا رو یادداشت میکرد. بعدم بهش گفتم ما آمادگی داریم تو این زمینه به شما کمک بکنیم. میخوام عرض بکنم که حقیقت زمینه و بستر در دنیا الان خیلی وجود داره، مخصوصا بعد از شکست مارکسیسم و بعد از اینکه غربی ها دیگه چیزی ندارن ارائه کنن. ببینید ما دو سه تا فرصت برامون پیش اومده، متاسفانه حوزه های ما غفلت دارن. یه فرصت مهم شکست مارکسیسم در دنیا بود که صدی بود قبل از انقلاب جلو ما برای نفوذ تو دانشگاه ها و مراکز مثلا علمی ها. همه می آمدن و گفتن اقتصاد اصله و تنها نسخه ای که میتونه نجاتگر بشر باشه نسخه مارکسیسمه و همسال این. بعد مدتی تو این چند سال گذشته شما دیدید که قضیه وهابیت یه دفعه آمد با پولهای سعودی ها محور مسائل جهانی شد، اینا هم علیه شیعه تبلیغ کردن. خب بعد انقلاب خیلی گرایش به شیعه زیاد شده بود. ما تو همین همایشی که نمیدونم آقای حاجری شاید نبودن اون جلسه رو، همین آقای گرمز در مکه میگذاشت و از رؤسای به اصلاح دعوت میکرد، دیگه این چند سال آخر یواش یواش به جای اینکه ما رو الگو معرفی بکنن آدم میگفتن ما میخوام یه الگوی مثل کشور ترکیه داشته باشیم. اینجوری شد و فکر میکردن که مثلا میشه با الگوی ترکیه دنیا رو تکان داد و تحول درش ایجاد کرد. خب الحمدلله الانم بعد از قضایای داعش و شرایطی که پیش آمد و وهابیت هم یه شکست فاحش خورد، این تندروی ها و جنایاتی که اینا کردند و سر بریدند و آتش زدند و چه کردند، تمدن مثلا کشورها رو، آثار موزهی رو شکستن، از بین بردن، چه طالبان در افغانستان چه اونا در مثلا موصل و جاهای دیگه. حالا شما نگاه کنید ما یه ظرفیت برامون پیش آمده، رقیب الان درست حسابی نداریم. مسیحیت هم حرف برای گفتن ندارد. شما الان تو دنیا میرید روزای یک شنبه میان یه سرود دست جمعی اینا میخونن، هنوزم که هنوزه تو این کلیساها بازم میاد جلوی کشیش کنده میزنه و اونجا طلب بخشش میکنه و اعتراف به گناه میکنه. الان ظرفیت بسیار زیادی برای ما تو دنیا وجود داره که ما این معارف حقه الهیه رو اونجور که هست به دنیا معرفی کنیم. و خب من خیلی امروز خوشحال شدم که کتاب الگوی شادمانی رو که برادر فاضل و ارجمند مناقض دکتر پسندیده زحمتشو کشیدن دیدم به ترکیه استانبولی ترجمه شده، واقعا خرسند شدم. یعنی اگه اینجور کارا مخصوصا که الان خیلی طالب شن در دنیا، اگر اینا ترجمه بشه. و کنار اینم آخرین حرف من این باشه، شرمندم شما رو اذیت نکنم، کنارش بالاخره ما حوزه باید تکلیفش رو روشن کنه، میخواد با دنیا ارتباط داشته باشه یا نمیخواد. اگه میخوایم تو همین محدوده خودمون کار بکنیم خب اون بحثش جداست، ولی اگر بناست که ما بین المللی بیندیشیم و قرارمون این است که اسلام رو جهانی کنیم که خود قرآن وعدهش رو به ما داده است لیظهره علی الدین کله، باید بحث زبان دوم رو برای طلبه ها الزامی کنیم. خدا شاهد است آدم گاهی گریهش میگیره که مثلا همونجا توی اسپانیا من دیدم که یه عده زیادی از مراکشی ها تعداد قابل توجهی بودن، به من آمده بودن میگفتن که ما اینجا میخوایم وجوهات شیعه شده بودن، میگفتن ما میخوایم اینجا وجوهاتمونو بدیم، کسی نیست، میرید ایران از مقام معظم رهبری خواهش کنه یه روحانی ثابت اینجا بفرسته. وقت تو همین محیط سعودی ها آمده بودن مدرسه درست کرده بودن با 400 تا دانش آموز مسلمان و از بچگی اینا رو طبق روش خودشون تعلیم میدادن، چون دیگه مدرسه اسلامی نبود. ببینید گرایش الان بسیار زیاد است، اما خلای این طرفش اینه که ما مثلا مثل آقای تسخیری چند تا داریم، همش هم میگن آقا نمیکنن، نمیشه فلان. آقای تسخیری به من میگه، منم خودم این رو تجربه کردم در سعودی ها، آقای تسخیری به من میگه گاهی تو این کنفرانس های جده که من شرکت میکنم تمام این علمای اینا حرف میزنن، بعد میرسن یواش یواش به یک نتیجه ای که میخوان تصمیم گیری کنن، من پا میشم با همون فرهنگ اهل بیت و با اطلاعاتی که از اسلام دارم مطلب رو خیلی زیبا بیان میکنم براشون، بلا فاصله نظر اینا عوض میشه، نظر منو میپذیرن و بعدم تو کتاباشون چاپ میشه. یعنی مقالات آقای تسخیری الان تو خود جده بارها چاپ شده تو همین مال کنفرانس اسلامی، حالا اون مرکز اقتصادی مال جده شد و امثال اینا. اینجوری هم نیست که بگیم همین مقالاتی که من داده بودم به کنگره حج اون موقع اینا تو کتاباشون چاپ کردن، منتشر کردن، خودشون چاپ کردن بدون اینکه چیزش رو حذف بکنن چاپ کردن. واقعا الان ظرفیت وجود داره عزیزان من، سروران من. ببینید الان حدود 600 میلیون ما روس زبان داریم، بعد از شرایطی هم که الان پیش آمده اینا رغبتشون به ما زیادتر شده، شیعه رو دستشو باز گذاشتن اما چون تو چچن آسیب دیدن وهابیت رو جلوشو گرفتن. الان اگر ما بخوام توی این برای این 600 میلیون روس زبان واقعا کار بکنیم بسیار بستر آماده است، ولی خب چند تا کار ما الان به زبان روسی داریم؟ لذا باید سریع تصمیم بگیریم، زمان داره میگذره، 44 سال از انقلابمون گذشته، اگر زمان رو از دست بدیم قطعا آسیب میبینیم. من صمیمانه مجددا تشکر میکنم از جناب آقای حاجری و باز از همکاران عزیزم در دارالحدیث که این سالها در زمان من و معایده شدی و بعد از آن تلاش های وافری داشتن و الان هم دارن ادامه میدن، از اونا هم صمیمانه تشکر میکنم. البته همطور که آماری ارائه دادن جناب آقای برنجکار، تعداد ترجمه ما به زبانهای مختلف بیش از 170 کتاب و شاید از یعنی عنوان در حقیقت و بیش از 200 جلد کتاب چاپ شده است به زبانهای مختلف دنیا، کار خیلی خوبی هم هست. و همین مثلا گزیده میزان الحکمه رو این آقای تاراس در روسیه، جناب آقای حاجری یه جوانی بود، بعدم الحمدلله قوم زیاد میاد و میره اینجا، اومد برای دانش افزایی، یه جوان به ما گفتن ایشون به 17 زبان زنده دنیا صحبت میکنه. پیش خود من آمد به فارسی خیلی روان، به عربی خیلی راحت، به زبانهای دیگه واقعا آدم تعجب می خدا چه استعدادی تو بعضی از افراد. به 17 زبان همین آدم گزیده رو ترجمه کرد و بسیار هم ترجمه خوب و موفقی هست. انشاءالله شما که الحمدلله آدم بسیار خوشفکری هستید این مسیر رو ادامه بدین. اگرم تصمیم بگیرین با آقای عرافی هم صحبت بشه، یه شورای سیاستگذاری برای این کار تعیین بشه که بفهمن و ترسیم بکنن که چگونه باید کتاب رو، چه کتابهایی باید ترجمه بشه، چه مقدارش باید ترجمه بشه، زبانهای مختلف، فرهنگهای مختلف چگونه تو ترجمه دخالت داده بشه. به نظرم میتونه خیلی برای آینده تأثیرگذار باشه. همین مقدارش هم که ما دیدیم الحمدلله جای شکر داره و تقدیر از همه کسانی که این آثار فاخر رو ترجمه کردن و در اختیار افکار عمومی قرار دادن. اطلاع رسانی در این حوزه برامون خیلی مهمه که حداقل بدونن. من حالا پیشنهاد دادم خدمت جناب آقای حاجری که نمایندگان آقا در کشورهای مختلف حداقل اینا رو بهشون اطلاع رسانی بشه، دیگه نخوان اینا رو ترجمه کنن، هر کدوم اینا به دردشون میخوره اونجا در اختیار بگذارن و استفاده بکنن. از این که من تصدیق دادم عذرخواهی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.